سلام و خوش اومدی. امروز قراره بریم سراغ یه سری منابعی که برامون فرستادی در مورد یک فناوری خیلی جدید و خب راستش عجیب در ژاپن.
سلام. بله، موضوع واقعا جالبیه.
صحبت از یه سیستمیه که ظاهرا میتونه درد رو اندازه‌گیری کنه و فقط هم این نیست، میگن میتونه اون رو به دیگران هم منتقل کنه.
دقیقاً.
میخوایم با هم ببینیم این داستان دقیقاً چیه، چه معنایی برای آینده ما داره و چطور میتونه درک ما از همدلی رو خب کاملا زیر و رو کنه. بیا این موضوع رو باز کنیم. خب بیا از اول شروع کنیم. منابعی که داریم از Japan Today و Digital Watch Observatory میگن که شرکت مخابراتی ژاپنی NTT دوکومو،
درسته؟ با یه استارتاپ به اسم پاملا اینک.
آها، پاملا اینک. اینا دارن روی اولین تکنولوژی جهان کار میکنن که درد رو به یه داده قابل اشتراک گذاری تبدیل میکنه. اما این یعنی چی؟ چطور میشه یه حس کاملا درونی مثل درد رو تبدیل به عدد کرد؟
ببین، نکته کلیدی و البته شگفت‌انگیز ماجرا اینجاست که این سیستم با تحلیل امواج مغزی کار میکنه.
امواج مغزی؟
آره، یعنی دستگاه فعالیت مغز شما رو میخونه و اون الگوی پیچیده رو به یک عدد ترجمه میکنه. در واقع داره یه زبان جدید خلق میکنه، زبانی برای توصیف یک تجربه کاملا شخصی.
جالبه.
و مهمترین که این فقط مربوط به درد فیزیکی مثلا سردرد یا بریدن دست نیست.
صبر کن، اینجا برای من یه سوال جدی پیش میاد. اندازه‌گیری یه دل درد با امواج مغزی خب به نوعی قابل فهمه، بالاخره یک محرک فیزیکی وجود داره.
درسته.
اما منابع میگن این سیستم میتونه درد عاطفی رو هم اندازه بگیره. چطور میخوان رنج ناشی از یه توهین آنلاین یا حس طرد شدن رو به عدد تبدیل کنن؟ این به نظر خیلی انتظاری تر میاد.
سوالت کاملا بجاست و این دقیقا همون قسمتیه که این فناوری رو انقلابی میکنه.
خب
منابع خیلی وارد جزئیات فنی نمیشن، اما ایده اینه که تجربیات عاطفی شدید هم الگوهای مشخص و قابل تشخیصی در فعالیت مغز ایجاد میکنن. میدونی؟
آها، یعنی الگوی مغزی مثلا رنج ناشی از خیانت با الگوی سوختن دست فرق داره؟
کاملا متفاوته، اما سیستم یاد میگیره که هر دو رو به عنوان یک سطح مشخص از رنج شناسایی و کم میسازی کنه. هدف نهایی غلبه بر همین فردی بودنه.
پس وقتی کسی میگه قلبم شکست، این فناوری میخواد اون استعاره رو به یه واقعیت قابل اندازه‌گیری تبدیل کنه.
دقیقاً.
و حتی فراتر از اندازه‌گیری، میگن میشه این حس رو منتقل کرد. این قسمت دیگه واقعاً شبیه داستانه علمی تخیلیه. یعنی یه نفر دیگه میتونه از طریق یه دستگاه سطح درد پنجای من رو تجربه کنه؟
بله، البته به شکلی کنترل شده. ایده این نیست که شما دقیقاً همون حس رو تجربه کنید، بلکه یه محرک فیزیکی معادل با اون سطح از درد به شما وارد میشه تا درک ملموسی از شدت رنج اون شخص پیدا کنید.
یعنی یه جور شبیه‌سازی حسی.
میشه گفت این یه جهش بزرگه در تلاش برای ایجاد همدلی مبنی بر تجربه، نه فقط همدلی مبنی بر تصور.
این ایده همدلی مبتنی بر تجربه من رو به فکر فرو میبره. اگه واقعا بتونیم به این نقطه برسیم، اولین جایی که این فناوری میتونه دنیا رو تغییر بده کجاست؟ به نظر میاد پزشکی واضح ترین جواب، درسته؟
بله، پزشکی خط مقدم این ماجراست. تصور کن ارتباط بین پزشک و بیمار چقدر متحول میشه.
مثلا برای بیماری که نمیتونه حرف بزنه.
دقیقاً. یا کودکی که نمیتونه دردش رو توصیف کنه، حالا یه ابزار دقیق برای بیان حالش داره. یا در فیزیوتراپی درمانگر میتونه دقیقاً بفهمه کدوم حرکت چه میزان دردی ایجاد میکنه و برنامه توانبخشی رو بهینه کنه.
اینا کاربردهای فوق‌العاده مثبت و روشنی هستن.
کاملاً.
اما به نظر میاد منابع به کاربردهای دیگه‌ای هم اشاره می‌کنن که شاید به این واضحی مثبت نباشن. وقتی از کاربردهای اجتماعی حرف می‌زنی منظورت دقیقاً چیه؟ چون حس می‌کنم این می‌تونه خیلی سریع به یه حوزه خاکستری تبدیل بشه.
دقیقاً، حوزه خاکستریه، اما پتانسیل اصلیش هم همونجاست. فکر کن به آسیب‌های روانی که معمولاً نامرئی تلقی میشن.
مثلا
کارمند یه مرکز تماسی که هر روز ساعتها آزار کلامی از طرف مشتریان رو تحمل میکنه، یا نوجوونی که تو مدرسه قربانی قلدری کلامی شده. اینا دردهایی هستن که چون نمود فیزیکی ندارن به راحتی نادیده گرفته میشن.
آها، جامعه معمولا به قربانی میگه سخت نگیر یا حساسی.
دقیقاً.
پس این فناوری میتونه اون درد نامرئی رو برای بقیه مرئی کنه. میتونه بهش اعتبار بده.
دقیقاً. میتونه به ابزاری برای اثبات آسیب تبدیل بشه. در یک دادگاه وکیل میتونه بگه این پیام‌ها سطح درد روانی موکل من رو به 80 رسوندن. این میتونه مسئولیت پذیری رو به شکل بی سابقه ای تغییر بده.
صادقانه بگم این قسمتش من رو هم زمان هیجان زده و خیلی نگران میکنه.
طبیعیه.
و این نگرانی وقتی بیشتر میشه که میبینم منابع به کاربردهای سرگرمی هم اشاره کردن. یعنی چی؟ یعنی قراره توی بازی‌های ویدیویی واقعاً حس گلوله خوردن رو تجربه کنیم؟
این دقیقاً همون شمشیر دولبه‌ایه که صحبتش رو کردیم. از یه طرف میتونه تجربه‌های فراگیر و هنری بی‌نظیری خلق کنه. این و تبدیل کردن درد به یه محصول مصرفی برای هیجان کجاست؟
ممکنه به جایی برسیم که درد و رنج دیگران، چه واقعی و چه شبیه سازی شده، به یک کالای سرگرمی تقلیل پیدا کنه.
این خطر وجود داره.
و این آینده خیلی هم دور نیست. انتیتی دوکومو گفته که امیدوارن این پلتفرم رو در دهه 2030 همزمان با شبکه‌های 6G به بازار عرضه کنن.
یعنی ما داریم در مورد 10 سال آینده صحبت می‌کنیم. فرصت زیادی برای فکر کردن به این سوالات اخلاقی نداریم.
این بحث در مورد سرگرمی و بازی من رو به سمت جنبه‌های تاریک‌تر ماجرا می‌کشونه و به نظر میاد ما تنها کسایی نیستیم که نگرانیم.
منظورت بخش نظرات مقاله جاپان تودی هست؟
آره دقیقاً. اون نظرات واقعاً چشم آدم رو باز می‌کنه. اونجا دیگه از اون نگاه خوشبینانه اولیه خبری نیست.
بله. اون نظرات فوق‌العاده مهمن چون صدای نگرانی‌های واقعی مردم هستن. اولین و شاید واضح‌ترین نگرانی حریم خصوصیه.
درسته.
یکی از کاربران نوشته بود این فناوری میتونه به نوعی تهاجم پنهان به حریم خصوصی تبدیل بشه. و این سوال کاملا جدیه. این داده‌ها یعنی شخصی‌ترین اطلاعات یک فرد کجا ذخیره میشن؟ چه کسی به اونها دسترسی داره؟
دولت، شرکت‌های بیمه، کارفرماها.
دقیقاً.
و این دقیقاً ما رو به نگرانی بعدی میرسونه، پتانسیل عظیم این فناوری برای تبعیض. یکی از کاربرا به اسم سون اسای چند تا سناریوی ترسناک توصیف کرده بود.
آیه یادمه، خیلی تکان دهنده بود.
میگفت تصور کن برای گرفتن وام مسکن بری بانک و بهت بگن متاسفیم نمره درد روانی شما از حد مجاز ما بالاتره.
وحشتناکه. یا در یه مصاحبه شغلی کارفرما بگه رزومه شما عالیه اما ما دنبال کسی با آستانه درد پایین‌تر برای این موقعیت پر استرس هستیم.
یعنی میتونه به یه ابزار قدرتمند برای کنترل اجتماعی تبدیل بشه. یه سیستم طبقه بندی جدید بین انسان‌ها.
یه آپارتاید مبتنی بر رنج.
این واقعاً تکان دهنده است. یعنی یه تجربه انسانی پیچیده مثل درد به یه عدد خشک و خالی تقلیل پیدا میکنه و اون عدد میتونه سرنوشتت رو تعیین کنه.
و اینجاست که ماجرا خطرناک میشه. چون این عددها به ظاهر عینی و علمی هستن. رد کردن یه نفر بر اساس حس درونی یه چیزه اما رد کردنش بر اساس یه داده بیومتریک چیز دیگه است.
به تبعیض یه روکش علمی و مشروع میده.
دقیقاً. ممکنه به جایی برسیم که آدم‌ها بر اساس ظرفیت رنج کشیدن برچسب بخورن و از فرصت‌ها محروم میشن.
و در کنار این نگرانی‌های بزرگ اجتماعی، دیدگاه‌های بدبینانه‌تری هم هست. مثلا کاربری به اسم دایگانال سلپ با کنایه پیشبینی کرده بود که به زودی در تیک تاک چالش‌های درد من را ببین راه می‌افته.
متأسفانه این سناریو اصلاً دور از ذهن نیست. ما در فرهنگی زندگی می‌کنیم که تمایل زیادی به نمایش و کالایی کردن تجربیات شخصی داره.
و این فناوری می‌تونه این روند رو به شدیدترین شکل ممکن تسریع کنه.
همه اینها سوالات مشروع و حیاتی هستند. مسیر آینده این فناوری به خود تکنولوژی بستگی نداره، بلکه به این بستگی داره که ما به عنوان جامعه چه قوانین و چارچوب‌های اخلاقی برای مهار کردنش طراحی کنیم.
خب، بعد از این بررسی عمیق به چه نتیجه میرسیم؟ از یک طرف با یه فناوری روبرو هستیم که میتونه درک ما از همدلی رو متحول کنه، به قربانیان آسیب‌های نامرئی صدا بده و در پزشکی معجزه کنه.
این رویای بزرگیه.
و از طرف دیگه با کابوس یک جامعه کنترل شده روبرو هستیم که در اون خصوصی ترین احساسات ما تبدیل به داده هایی برای قضاوت، تبعیض و حتی سرگرمی میشن.
اما ببین، نکته غافلگیر کننده برای من اینه که این فناوری در نهایت درباره درد نیست، درباره اعتباره.
اعتبار چطور؟
ما داریم ابزاری میسازیم که به یک تجربه کاملا درونی اعتبار بیرونی میده. این قدرت میتونه آسیب‌های نامرئی رو مرئی کنه.
اما همون قدرت میتونه به ابزاری برای بی‌اعتبار کردن آدم‌ها بر اساس یه عدد تبدیل بشه.
دقیقاً. جنگ آینده سر این نیست که درد داری یا نه، بلکه سر اینه که عدد درد تو چقدر معتبره.
این زاویه دید فوق‌العاده‌ایه. و به عنوان یک فکر نهایی برای تو که به این موضوع فکر کنی،
اگه میتونستی درد یک نفر دیگر رو برای یک لحظه حس کنی، اون شخص چه کسی بود و چرا؟
و یا فکر میکنی این تجربه دیدگاهت رو نسبت به اون شخص، یا شاید حتی مهمتر از اون، نسبت به خودت و درک خودت از درد برای همیشه تغییر میداد؟